بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. انشالله هر کجا هستید اوقات به کامتون باشه. فرا رسیدن ایام عزاداری حضرت سید الشهدا حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. انشالله که عزاداریاتون مورد درگاه حق قرار گرفته باشه و این بین عزاداری هاتون ما هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. خیلی ممنون و متشکرم که قرار هست لحظات خودتون رو با برنامه کانون مهر به اشتراک بگذارید و این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. مدتی است که داریم در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم که چطور با همسر و فرزندان خود رفتار بکنیم. در برنامه گذشته بحث رو ادامه دادیم که در خانواده هایی که تفاهم رو جای تشابه اختیار کردن و جاری کردن چه خصوصیاتی به چشم میخوره و قرار هست این برنامه هم همچنان از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره ببریم. دعوت میکنم همراه ما باشید. استاد سلام، عرض خیر مقدم دارم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. انشالله خداوند سلامتی و طول عمر با عزت به همشون رحمت کنه انشالله.
انشالله. استاد، برنامه گذشته موضوعمون این بود که یک سری خانواده ها به جای اینکه تشابه رو ملاک قرار بدن به درستی تفاهم رو انتخاب میکنن. این خانواده ها یک سری ویژگی هایی دارنشون درباره اینا صحبت میکنن.
بله، اگر بنا هست آدم خودش رو بررسی بکنه، رفتارش رو ببینه تا چه مقدار با اطرافیانش به ویژه خانواده به اصطلاح اصل بسیار مهم زندگی که تفاهم پیدا کردنه دست پیدا کرده به جای تشابه، قاعدتا باید اون ویژگی ها اون خصوصیات رو بدونه، بشناسه، خودش رو محک بزنه و اون خطکشی که آدم را مشخص میکنه اون رو باید در دست داشته باشه. خب سه تا خصوصیت یا ویژگی رو عرض کردیم. چهارمیش این استش که این افراد نزدیک کردن نگاهشون به هم دیگه و مسائل زندگی یکی از دغدغه هاشونه، یعنی دائم دنبال این هستن که در مسائل زندگی یه نگاه تقریبا مشترکی رو پیدا کنن، اما نه این که کپی هم باشه. به تعبیری تشابه یه نوع کپیه و این اتفاق نمیفته، اما این که آرام آرام داره با دلائل، با مستندات، گاهی با توضیح، گاهی با نوعی تعریف واژه را پیدا کردن موجب میشد که رأیشون یکی بشه، نگاهشون یکی بشه. گاهی متاسفانه برداشتشون از بعضی کلمات ولو این که یک برداشت تک محوری هم داره، از همدیگه نپرسیدن، یه برداشت کاملا استثنائیه و این برای خودش خوبه. ببینید گاهی بعضی از افراد نوع معنی کردن کلمات واقعا فکر نمی کنن بده. مثل چی؟ میگه که اینه که شما گفتی یعنی این، یعنی کلمه یعنی که را آورده واقعا نمیدونه این یعنی به معنای این هستش که او برای این خط، ای برای این خط کشی چیزی رو پیدا کردی گفتی. با آیا این درسته یا نه؟ این به دلیل اینکه اون یعنی رو هنوز برای خودش معنی نکرده، یک نوع مفارقت وجود میاره، یک نوع جدایی از معنی موجب میشه تفکر جدا بشه، موجب میشه بعد رأی و نظر جدا بشه و بعد عمل خود به خود جدا میشه. مثل چی؟ من مثال ساده‌شو عرض بکنم که خیلی زود این جدا میشه. بحث عاشق شدن جوانها برای ازدواج، برای کار، برای انتخاب یک شی، علاقه من شدن. حالا خب در بعضی موقع یک کلمه بقیه کلمات دیگر رو هم بر اساس موقعیت تکرار زیاد پوشش میده، بعضی کلمات رو داره. مثلا همین عاشق شدن موجود شده علایق رو هم تحت لوای خودش بگیره، وانه که با هم تفاوت میکنن. خب اون جوانی که اول عاشق میشه بعد ازدواج میکنه، این خطرشو نمیدونن که این بسیار بسیار خطرناکه. اندک افرادی این چنین میتونن در ازدواجشون آسیب نبینن، اندک افرادی. خب چرا این کار شد؟
این استاد، عاشق شدن مقدم بر شناخت بشه و سایه بندازه روی شناخت، منظور شما این؟
بله بله، یعنی ابتداعاً عاشقن بعد میخوان بشناسن.
یه وقت اینطوری از این بابت گفتن، یه وقت برداشت اشتباه نکه، چون بعضیا قبل از ازدواج با شناخت عاشق میشن، این اشکالی نداره.
الان میخوام این عرض کنم صحیحش اونه. ببینین صحیحش اینه، اول شناخته، بعد دیدنه. یعنی اول دیدنم نیست، به تعبیری به دل نشستن. اول به دل نشستن نیست، چون بعضی کتاب ها من دیدم به اشتباه مرقوم فرمودن می نویسنده های بزرگواری، که خب حالا تجربه اولشونه دیگه، خیلی ایراد نمی گیریم، معلومه تازه کاره توی این چیزا قلم می زنه. مثلا اول نوشته به دل نشستن، بعد نوشته شناخت، بعد نوشته ازدواج، بعد نوشته عاشقی. اینم اشتباس. صحیحش کدومه؟ صحیحش اول شناخته، اول شناخته، بعد به دل نشستنه، بعد ازدواجه، بعد عاشق شدن به تدریج. یعنی هر چه که زمان پیش میره علاقهشون به هم بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. هر چه سن بیشتر میشه اینا یکی تر میشن، نسبت به هم وفادارتر، نسبت به هم علاقمندتر، نسبت به هم کمک کننده تر، هرچی پیش میره. اما او یکی، اونی که اول عاشق شده میاد تو شناخت، تازه میفهمه که ای بابا این آدم بدخلقیه، چند روز دیگه بیوفایه، چند روز دیگه بی اراده است، چند روز دیگه همینطور میشماره. بنابراین حالا به دل نمیشینه که، هیچ، از دلم میره، یعنی عکس عمل میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ اون اولیه هرچه پیش میرفت اون عمق علاقه و عاشقی بیشتر میشد، این عمق کمتر میشه، میاد میشه جدایی. بس سر اینه که عرض کردیم اون نگاهشون به این کلمات، حتی نگاهشون به کلمات اگر درست نشه، نگاهشون به قواعد اگر درست نشه، بنیادی نشه، مستند نشه، خب آقا این تعریف رو شما از کجا آوردید؟ بالاخره این منشأی باید داشته باشه دیگه، ریشه‌ای باید داشته باشه. مخصوصاً بعضی از مطالب باید ریشه‌اش وحیانی باشه. بیننده‌های بزرگوار ما که الحمدلله متدین هستن، ما خیلی از مطالبمون در زندگی نمیگیم 100%، چون بعضیش خود خدا اجازه ده تجربی باشه، ولی بسیاری از مطالبون باید ریشهش از خود خدا بشه، مستند به قرآن و اطرت. اگر مستند به اونجا شد، اونم صحیحشا، نه برداشتای تفسیر به رأی، تفسیر به رأیش هم غلطه دیگه، صحیحش، اونم با به تعبیری قوانین و قواعد خودش استخراج بشه که صحیح از، یعنی هر کسی تو آزمایشگاه نمیتونه کاری یه شیمیست قاعده مند انجام بده، که ممکنه میرفته آزمایشگاه، اون مواد رو هست، اون دستگاه هست، ولی آزمایش خیلی خطرناکی رو به ثمر برسونه. پس هر کس روایت و آیه به دستش اومدم، نه، منظورمونم اون نیست. پس بنابراین هر کدوم با قواعد خاص خودش، چنان که اون پزشک با قاعده خاص خودش کار رو پیش ببره، اون شیمیست رو همینطور، اون فیزیکدان رو همینطور، تو مسائل فرهنگی هم همینطوریه، تو مسائل تربیتی هم همینطوریه. خب پس بنابراین نزدیک کردن نگاه ها به هم دیگر در مسائل زندگی جزء خصوصیات آدمایی است که تفاهم طلبن، نه تشابه طلب. و رایش هم همینه که بعضی از کلمات رو واقعاً معنیش رو اول برای همدیگه خوب حلاجی کنن، خوب بررسی کنن، خوب به همدیگه توجه بدن که این معنی قبول شد یا نشد بر اساس معنی اون کار. قواعد هم همینطور، مثال زدیم. خب چرا من مثال جوانها زدم؟ بس اون سر خانواده است، یعنی همسر و فرزندان. اگر میبینیم این فرزندان الان در انتخاب همسر، در انتخاب حالا شغل هم همینطوره، انتخاب چیز دیگه هم همینطوریه، گاهی شغل انتخاب میکنه بر حسب توانمندیش نیست، بر اساس علاقه‌شه، بر اساس نه عشقشه، این درست نیست، باید بر اساس توانمندی و علاقه‌ش با هم باشه. یا لباسی میخره بر اساس اون علاقه است که پیدا کرده، نه بر اساس موارد دیگرش، مثل نوع جنسش، مثل نوع دوختش، مثل نوع خیلی چیزایی دیگرش. ببین دقیقا همینطوریه. پس نه بفرمایید ما چون این فرزندان مال این خانواده هستن، این معنیش اینه که خود پدر و مادر حقیقتا باید اینطوری با هم برخورد بکنن تا فرزندشون این نوع برخورد یا این نوع بگیم کار کردن، این نوع گفتگو کردن رو تجربه بکنه که اون هم بره فرمولهای صحیح را یاد بگیره، اصلا بحثش بکنه. شاید چه بسا خیلی از مطالب تو زندگی زمانش گذشته، مثل چی؟ ازدواجی که داشتن زمانش گذشته، الان در بین بچه ها و خودشون صحبت میکنن، یا نه فرض کنی همین الان از تلویزیون بحثی را میشنون، خودشون با هم بحث بکنن، بحث ما را تکمیل کنن، اصلا اصلاح بکنن ما اشتباه کردیم. خب این پخته میکنه بچه هاشون رو، میدونن که این برای ازدواج عاشقی درست نیست اولین مرحله باشه، اصلا درست نیست. شاید بگن آه فلانی 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 اول عاشق شدن بعد مراحل دیگر، میگیم اولا استثناست، در همه چی استثنا هست، گفتیم در صد تا چند تاش ممکنه خوب پیش بره. ثانیاً ما یه سوال داریم، مگه بناس همه به طلاق ختم بشن؟ همین اونایی که مشکل دارن؟ نه،
شاید طلاق عاطفی باشه.
طلاق عاطفیه. شاید نه، طلاق عاطفی هم نیست، رنج عاطفیه. یعنی با هم درگیرن هر روز، واقعا درگیرن. یه بنده خدایی قرار بود بنده و با یکی دیگه رو به خونش دعوت کنه، دیدیم در میره. من به یه دوستمون گفتم که آقا چیزی بهش نگو. گفت خودش گفت. گفتم نه معلومه به خانومش نگفته. گفت خب میگه. گفتم معلومه که ایشون با خانومش درگیره. گفت نه آقا این عاشق شد، من میشناسمش، تو قطار از تهران رو به مشهد که میرفتن اونجا عاشق شد و بالاخره رفت و تلفن پیدا کرد و بالاخره اینقدر زنگ زد و سمش شد تا اینکه خواستگاری و ازدواج. گفتم خب گیر همینجاست. گفت نه. گفتم خیلی خوب، حالا بزرگوار میاد، چون ما در موردش حرف زدیم قاعدتا باید بهش بگیم وگرنه غیبت محسوب میشه. اومد گفتم آقا من همچه حرفی در مورد شما زدم. یه نفسی کشید انگار که تو سینه‌اش چی میگم دنیایی از غم گذاشته باشن، تخلیه کرد حالت رو. گفت که متاسفانه، خیلی عذر میخوام تعبیری به کار، گفت ما مثل سگ و گربه ایم، دائم به هم میپریم، البته فدای هم هم میشیم، میگیم فدات شم فلانی، با زبان اینطوری هست اما این واقعیتیست، دائم درگیریم و من الان جرئت ندارم خواهرامو دعوت کنم نهار یا شام. گفتم واقعا؟ گفت واقعا جرئت ندارم. گفتم واقعا نمیان؟ گفت اگر بیان من اسمش، این اسمش گذاشته تلپ شدن، یعنی خانومش اسمش گذاشته، گفتم اومده تلپ شدن، من برادر یه دونه بیشتر ندارم، جرئت ندارم دعوتش بکنم، زن و بچهش رو تا به حال دعوت نکردم. ببینید طلاق نگرفتم ولی با همدیگه برخوردهای بد میکنن، احترام همدیگه رو میشکنن، موقعیت همدیگه رو میشکنن، یکی زندگی نشد که، این تفاهم نشد. تفاهم به این معناست هرچه پیش میرن واقعا حرفشون یکی میشه، رأیشون یکی میشه، ارادهشون یکی میشه، کارشون یکی میشه، تصمیمشون یکی میشه، تو همه زمین ها آرام آرام این نکته پیش میاد. پس بنابراین این یکی از خصوصیات نا. صفات منفیه، یعنی اگه میخوایم بگیم یادا ریسترش کنم، نزدیک شدن رأیشون نگاهشون در مسائل زندگی به چه مطالبی میتونیم بگیم، کلی یه مداری حالت جز جز چند تا جز بگم، صفات منفی همدیگه را به رخ هم نمی کشن، بلکه برای حذف این رفتارها از رفتارهای صحیح استفاده می کنن که جایگزین کنن. برای حذف این رفتارها معنی کلمات که عرض کردن و معنی قاعده ها و جملات برای همدیگه جا می اندازن. خود چه بسا اون کسی که یه صفت منفی داره، بنده خدا بدون غرض، بدون هدف یک جمله‌ای را مطرح میکنه یا یک کاری را انجام میده که فکر میکنه صحیحه. اگه این با رفاقت معنیش حل بشه، قضیه حل، یعنی صفات منفی رو دیگه به رخ نمیکشن که تبدیل به دعوا بشه، بلکه میاد جایگزین میکنه. نکته دوم این که خودشون رو در نقطه دید همسرشون قرار میدن. به این شکل میشه که نگاهشون میشه که خودشون در نقطه دید همسر. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که به مسئله نگاه میکنه، همینطوری هم میخواد همسرشون به همون مسئله نگاه بکنه. دقیقا باید خودش بیان بکنه و عمل بکنه که این رو ببینم که من عمل میکنم و بیان میکنم، همسر بزرگوار شما هم همینو میپسندی؟ قبول دارید یا نه؟ چرا این سوال میکنه؟ ممکنه گاهی این سوال برای اینه که میخواد به همسرش توجه بده که شما یک اشتباهی داری میکنید، من این کارو دارم انجام بدم، نه به شکل دیگه بهش بگه شما اشتباه میکنی. خودش رو در دید اون قرار میده، خودش رو محل سنجه قرار میده تا با این سنجشی که انجام میشه این همسر در حقیقت به اشتباه خودش پی ببره.
مثل همون روشی که توی روایت داریم حضرت امام حسین و امام حسن برای وضو گرفتن،
ولی به طرف نگفتن وضو غلطه، مادم گفتن ما وضو میگیریم ببینید شما درسته یا نه. خب بزرگوار به اشتباه خودش پی برد. مثال جالبی فرمودید. پس بنابراین این شیوه برخورد آرام آرام تو همه زمینه ها میتونه به کار ببره که در حقیقت بتونن به همدیگه توجه بدن، یه جوری همدیگه رو تحقیر نکردن.
استاد اصلا این قبل از همه این موضوعات که ما بخوایم ایرادات رو به همدیگه بگیم، باید یک تفاهمی همون به موضوع اصلی ایجاد بشه. به نظر من هر جاش غلطه است غلط من رو بگیرید، یه تفاهمی بین اعضای خانواده باید ایجاد بشه که ما بد همدیگر رو نمیخوایم. یعنی اگر من قرار هست یک موضوعی رو به شما تذکر بدم، نه تحقیره، نه تمسخره، بله. نه عیبجوییه، فقط و فقط به خاطر اینه که ما هممون سوار یک کشتی هستیم،
بله.
و اگر شما داری یک اشتباهی میکنی، دودش قرار تو چشم تک تکمون بره و من دلسوزتون. اگر ما این تفاهم رو ایجاد بکنیم، همه متوجه موضوع بشن، البته از الان به بعد اون مباحثی هم که شما میفرمایید خیلی مهمه که چطور ما این رو مطرح بکنیم. خیلی وقتا ما مشکل داریم که اول اون تفاهمه رو نداریم. یعنی اگه یه همسری مخصوصا در شروع ازدواج، در سالهای اولی ازدواج که هنوز اون یکی شدنه شاید اتفاق نیفتاده، افراد تا به همدیگه چیزی میگن حمله بر عیبجویی و ایراد گرفتن و این بحثا میشه. اگر یک بار این مسئله رو با هم حل بکنن، و البته نحوه بیانش هم همونطور که شما فرمودید خیلی مهمه.
واقعا اون سالهای اول ازدواج که فرمودید، 10 سال اول 10 سال در حقیقت تجربه، یادگیری، پختگیه. تو اون 10 سال اتفاقات فراوانی میتونه بیفته. اگر واقعا اون مجموعه تجربه ها، یادگیری ها و مجموعه در حقیقت تحلیل هایی که گاهی هم میشه کنار اینها قرار نگیره، خود به خود هم چی که فرمودی تبدیل به یک نوعی درگیری ذهنی اول میشه. یعنی اول بروز خارجی نداره، خودش با خودش درگیر میشه، خودش یه جورایی خودخوری پیدا میکنه، یا خودش یه جوری عصبی میشه، یا خودش بعد بروز بیرونی و ظاهری پیدا میکنه. لذا تو اون 10 سال هم چی که فرموده، اگه بناس انسان رشد بکنه، تجربه صحیح رو اندوخته بکنه و یادگیری هاش پشت سر یادگیری موفقیت هاش رو بتونه کنار هم قرار بده، در حقیقت همین که عرض کردم، یعنی به جای این که صفات منفی رو به رخ هم بکشن، بیان واقعا اون مجموعه مواردی که مثبت هست و میدونن که طرف مقابل هم میپذیره، از اونجا شروع باید کرد. یعنی همچی که فرمودید از کجا شروع باید کرد، از بحث جنبه های مثبته، از بحث جنبه های دانستنی هاست و درستی هاست. یعنی در حقیقت توجه به این، البته تو مرحله بعدی داره میگه چه کار باید کرد بیشتر، تو این قسمتش منظورمه، تو این قسمتش برای اینکه نزدیک نگاه ها به هم نزدیک بشه، فرمود صفات منفی رو بذارید کنار، رفتارهای صحیح جاش بیارید، خودمون را در نقطه دید همسر قرار بدیم. یعنی از نوع رفتارمون بگیم این، یعنی خود شخص داوطلب بشه، پیش قدم بشه که من مثلا این نوع لباس می پوشم به نظر شما چطوره، به نظر شما من این نوع سخن بگم چطوره رفتی مهمونی، به نظر شما من این نوع فرض فرمید واکنششون بدم با فلانی. ببین هم مشورته که پختگی در کار میاره، هم در حقیقت یاد دادنه که پختگی در کار با ثمرش هستش، هم موفقیت آمیزیه. چرا که راه داره بر اثر یک نوع مشورت. پیامبر عظیم الشان فرمودن که لا مظاهر و سقرمون المشاوره، در مشورت کردن هیچ که ضرر نمی کنه، واقعا هیچ ضرر نمی کنه. خب این چهارمه. پنجمین ویژگی یا صفتی که این خانواده هایی که در اثر تفاهم رفتار با هم دیگه می کنن، نقاط مثبت همسر رو به فرزندان خودشون منتقل می کنن. یعنی چی؟ مثلا آقا یا خانم در رفتار و گفتار همسرشون یک نقطه مثبتی دیدن، اینجا به عنوان اینکه شکر خدای را دارن به جا میارن و عبادت میکنن شروع میشه. واقعا هم این بهترین جاست که ما شکر خدای رو حمد، یعنی بین حضرت امیر به یکی فرمودن که اگر میخواید بهترین دعا را به اعتیاد بدم، اینه که شما اون مجموعه دعایی که کامل و خلاصه هست رو یاد بگیر، الحمدلله علی کل نعمته. خب اینا یا تکرار باید بشه یا نه؟ که هر روز چندین بار. خب چرا؟ به واسطه این که اون نعمت ها باید کم کم هی دیده بشه. بله. یکی از نعمت هایی که باید همیشه فراموشش نکنیم و جلو دیدمون باشه و این جلو دید بودن هر روز بهتر دیده بشه، وجود همسری است که خدا نصیب کرده، وجود فرزند یا فرزندانی است که خدا نصیب کرده. بعد حالا شیرین تر از این خود نعمت، نعمت هایی است که در وجود او هست. جالوتر بگیم، با عظمت تر از شکر اون نعمت، نعمتی هستش که در وجود او تبلور پیدا میکنه. یعنی چی؟ مثلا میگه من خدا را شکر همسری خدا نصیبم کرده که دغدغه بچه هاش رو داره، دغدغه همسرش رو داره. خدا را شکر همسری خدا نصیب من کرده که دغدغه دینداری رو داره. همونطور که از تعمیر در جواب از رسول صلی الله علیه و سامره عرض کرد، چون آقا رسول فرمود که چطوری دیدید همسرت را فاطمه، فرمود شکر خدایی را که او خوب همسریست برای عبادت کردن، کمک بکنه آدم رو برای معارف اسلامی را بگیره آدم خدا. ببینید دست گذاشت رو این نکته، اینجا با ما داره درس میده، به ما داره یاد میده که انسان همسرش رو با این دید یاد بگیره. خب یا آقایی همسر خانمی خدا نصیبش کرده که ماه محرم که رسیده حول ولای این ورش داشته، نکنه دیر بشه که مثلا برای عزای سید الشهدا کاری نکرده باشه. یه نوعه. یه نوعش هم هست نه، اگه به زورم بهش بگه بابا محرمه ها، بحث عشق به حسین ها، یه هنوز توجهش نشده که امام حسین کی هست. چقدر تفاوت در این نوع دون همسر. بله. یکیش واقعا نعمت الهیه که اگر آقا یادش رفته باشه، خانم میگه فردا اولین شب محرمه، پرچم اعضا رو نزدیم جلوی در. این کجا؟ اون کجا؟ حالا این آقا اگر واقعا نیاد شکر بکنه و به زبان نیاره، جفا کرده هم با خودش هم به این نعمتی که خدا بهش داده به نام همسر. حالا خانم میاد میگه که به بچه ها میگه الحمدلله خدایی همچو همسری نصیب من که همچو بابایی نصیب شما کرد، شکر خدایی را. بعد خودش هم داره بیان میکنه ولو بچه ها چیزی سوال نکنن. الحمدلله ایشون بسیار بسیار آدمه قلب پاک و دست پاکیه، لقمه حلال میاره خونه. به این توجهات رو، این در حقیقت نکات مثبت است که در وجود همسر هست. همسر هم شکرش میکنه، هم حمدش میکنه، هم بیانش میکنه که این درس هم برای فرزندان. حالا برای فرزندان هم همینطوره، منتها برای فرزندان باید مراقب بود که حسادت به وجود نیاد. ما اگر بحث داستان حضرت یوسف رو در قرآن میبینیم، اگر بحث ایشون و برادراش میبینیم، بازم اینجا درسه، درس تربیتیه. ولو این که پدر پیامبره، اما یک جا داره نشون میده با این که خانه خانه نبیه، خانه خانه نبیه، خانه پیامبره، ولی تعارفی نداره. انسان انسانه ولو تو منزل پیامبر باشه، فرزند فرزند ولو فرزند پیامبر باشه. به محضی که ببینه یکم تعریف میکنی از اون یکی، این یکی ها بی توجه میمونن، ممکنه حسادت بکنن. لذا ای که درسای مهم تو تاریخ و پاورجا میذاره یوم القیامه اینجاست.
بله.
که ما بنا هست شکر بکنیم، از جمله نکاتی بیایم دست روش بگذاریم که بتونیم برای همشون باشه، که تقویت بکنیم. اگر یکیش نداشت اون صفت رو دیگری داشت، یواشکی به اون شخصی که نداره راه نشون بدیم تا یاد بگیره، و بعد هر دو رو حالا در روزی دیگر، در شبی دیگه، وقتی که حالا هر دوشون اومدن تو اون مسیر، شکرش رو و ذکرش رو بیان بکنیم. این در حقیقت تفاهم میشه. به چی؟ به اون نوع قدردانی، وگرنه میشد حسادت. تفاهمی معنا نداشت. تفاهم میشه در چی؟ کار کردن. مثلا اینکه درس خونده، یکی نخونده، اون که درس خونده میخوای تعریفش بکنی، یکی باید چه بسا بیشتر در جا بزنه به خاطر حسادتش، چون کوب میکنه از سیستم عصبش، ناراحت میشه. آدمی که حسادت میکنه نمیتونه عقل به کار بگیره. حدیث داریم دیگه، محاله آدمی که آدمی که حسادت داره، محاله دروغ نگه، محاله تهمت نزنه، و محاله عقل رو در همه جا به کار بگیره. عقل منفی آره، عقل معاد محاله، عقل معاد محاله. این که بس محال مطرح میکنن. لذا میگه مراقب باش تو این قضیه. ششمین ویژگی که یا خصوصیاتی که عرض بکنیم، در حقیقت تفاهم با خانواده همسر، خصوصا برای فرزندان، به عنوان یک ارزش بیان میشه. یعنی اون خانواده هایی که در حقیقت آدمایی ان که به تفاهم رسان کارشون هست، اینا در حقیقت میخوان کم کم خانواده هاشون هم با هم همراه باشن و تفاهم پیدا بکنن. پس بنابراین اینجا نسبت به خانواده های همسر خودشون باید با این دید نگاه کنه، نه اینکه خدای ناکرده ولو به شوخی، ولو به طنز، ضعفی از اعضای خانواده همسر رو مطرح بکنن برای همدیگر. چون اولا غیبته که این اشد و منزن هست، گناهش خیلی خیلی بالاست. ثانیاً اثر تربیتی بسیار ناگواری داره، کنه عبارت هست از این که در حقیقت تفاهم در خیلی از زمینه ها از بین میره و کم کم آرام آرام افراد رو از نظر عاطفی تقویت میکنه برای دفاع از اعضای خانوادش، خصوصا خانما. اونجا هستش که برای دفاع از خانوادش حاضر هر کاری بکنه یه وقتی. چرا؟
حتی اگر کار خانوادش اشتباه بوده باشه.
بله بله. چرا؟ چون خانم‌ها نسبت به خانوادهشون یه وفاداری خاص دارن و این نکته مثبتیه، خوبه. اما این موجب میشه که عاطفه برانگیز بشه، دیگه اونجا خیلی دیگه اجازه نمیده،
عقل محور نیست.
بله، اون موقع مشکل پیدا میشه، دست خودش نیست اون موقع. برای مردا میشه خشم، ممکن هست خدای ناکرده تبدیل به خشم بشه. در بحث روانشناسی خیلی بحث کردن که خانم ها مجموعه ناراحتیشون تبدیل میشه به کلام، تبدیل میشه به کنایه، که البته این خطرناکه. برای آقایون مجموعه ناراحتی تبدیل میشه به خشم، که این خشم ممکنه تبدیل به سکوت بشه که خطرناکه، ممکنه تبدیل به انجام کاری بشه، مثلا فرض فرمایید بره بیرون از خونه یه گشتی بزنه،
همون موضوع که میگن مردم میرن تو غار خودشون.
بله این خطرناکه. و جالبه این خیلی هم روش پژوهش شده که ببینن آیا یک ضرب المثل یعنی یه قاعده زندگیه، واقعا قاعده زندگی اتفاق میفته و نباید به اونجا گذاشت برسه. پس بنابراین نسبت به ویژگی های و خصوصیات خانواده همسر باید به تفاهم رسید که یه جاهایی اگر اشتباه هست هر دو بتونن در رفعش تلاش کنن، هر دو. یعنی این تو نیست که یکیش احساسش رو بیان بکنه دیگری قبول نکنه. خب راه ورودش چیه؟ همون وارد قبلیه راه ورودش، که حالا تو مسئله بعدیش رو هم بیشتر مطرح میکنه.
بسیار عالی استاد، ممنونم ازتون. اجازه داریم یک بخش رو ببینیم؟ خیلی تشکر میکنم. بریم یک بخش رو ببینیم، برمیگردیم، همچنان با شما هست. بفرمایید.
سرم خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من والا، 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 در زانی خوبان عالم، بهش در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین است، به وقت مرگ چشمم را مبندی، به وقت مرگ چشمم را مبندی، که چشم من به سیمای حسین است، که چشم من به سیمای حسین است، و قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. طبق رسم همیشگی بخش دوم برنامه اختصاص داره به سوالات شما، به تماس‌های شما. پل‌های ارتباطی برنامه برای شما نمایش داده میشه و مثل همیشه منتظر هستیم که با تماس‌های خودتون و پیام‌های خودتون عیار این برنامه رو دوچندان بکنیم. الوعده وفا، جلسه گذشته 3 سوال باقی مونده بود که قول دادیم این جلسه به اونها پاسخ بدیم و البته حتماً منتظر پیام های شما برای این برنامه هم هستیم. سرکار خانم بهمنی، اسخایم کنم سرکار خانم حسینی از مشهد مقدس، فرمودن که با افرادی که در خانواده با نیش و کنایه حرف میزنند و مدام گذشتمون رو با لحنی تند و آزاردهنده به رومون میارن و اگر نقاط ضعفمون رو بفهمن خیلی اذیتمون میکنن، چطور باید رفتار بکنی؟ یه بخشش هم به مباحث امروزمون مرتبط خصوص.
مولای متقیان حضرت امیر علی علیه السلام میفرماید که کسانی که نیش و کنایه میزنن اینا آدمهای خودکمبینی هستند. در یه جای دیگه این فرمیاد حقیرم، یعنی هر دو یه معنا داره. باید کلمات ممکنه نوع تفاوتش، اگر یه جا فرموده حقیر یه جا فرموده خودکمبین، شاید بحث اینش باشه که در حقیقت تفاوت اندکی که هست، خودکمبین به این معنا که بزرگوار بودن و بزرگ منش بودن رو درک نمی کنن. خب این عرض بکنم خدمتون، پس بنابراین ما اگر با کسی مواجه شدیم، چه فامیل چه غیر فامیل، کنایه زد، نیشخند زد، کلام نیشدار گفت، هر سش نیشخند، کنایه، کلام نیشدار، در روایات اینه که زخمش از زخم شمشیر بیشتره، قبول، ولی به ما توصیه های هم شده. نکته اول می فرماد شما خودتون با اینا درگیر نکنید، با اینها گفتگوی جر و بحث و سر به سر گذاشتن نداشته باشید. چراش هم فرمودن اولا این که اینها آدم های حقیری هم. آدم هایی که شخصیتش پایین باشه راحت هر حرفی می زنه. یه آدم با شخصیت که این کار نمی کنه که، یا آدم باوقار که هر حرفی نمیزنه که، ولی آدم سبک یا آدم دونمایه شخصیت بدی بیرام میگه، حرفای زشتم میزنه، شوخیای زشتم مطرح میکنه. میگه بنابراین شما شأن خودتون رو به فکر باشید، نه جواب دادن به اون. شما موقعیت خودتون رو به فکر باشید، نه جواب دادن به اون. چرا؟ چون شأن و شخصیت شما اگر حفظ بشه، اون والایی، اون بزرگی، چنان که ائمه اطهار علیهم السلام این کارو میکردن، فراوون دارین تو زندگی هاشون. خب بارها تو همین برنامه تعدادی از اونها هم ذکر کردین، تقدیم کردین خدمت بیننده‌ی عزیز. خب رفت خدمت امام باقر علیه السلام، حتی نسبت به مادرش مطالبی رو نسبت داد. خب شأن او شأن پایینیه که نسبت به ما معصوم داره، اینطوری میگه مادر تو سیاهه. حضرت جوابش کلی داد، فرمودن که خدا کار به سیاه و سفید و سرخ و زرد نداره، کار به تقوای افراد داره.
نه اتقاکم ان الله
اتقاکم. بعد دید مطالب دیگه میگه، سکوت کرد. یاد امام حسن مشتاقی که اومد هرچه مطالب بد رو گفت، امام حسن سکوت کرد، گذاشت حالت عادی پیدا شد. طرف رفت کشاورزی داشت میکرد، بعد از حالت اون خاموشی که پیدا شد رفت سر مزرعه سراغش، فرمود احساس کردم که شما مشکلی داری، اگه مشکلت پوله این کیسه پول در اختیارت باشه، اگه مشکلت فلانه. ببینید ما اون بزرگواری امام را اینجا میبینیم، نه کینه به دل گرفت، نه هم رهاش کرد تو یه جا. در یه جا میفرماید رها کنید. اونجا کجاست؟ اونجایی که طرف واقعا میشناسیم آدمیست قابل اصلاح نیست، ابو جهل آدمیست قابل اصلاح نیست، ولو پیغمبر خدا در کنارش قرار بگیره باید نصیحتش هم بکنه، ابو جهله. پس چند نکته فرمود. یکی این که حتما به اینها جواب ندید، سر به سرشون نذارید، چون حقیرن، چون شخصیتشون مثل شخصیت شما والا نیست، ممکنه هر حرفی بزنن، ممکنه هر رفتاری نشون بدن. این یک. دو، معمولا رفتار و گفتار اونها ممکنه روی عواطف شما اثر منفی بگذاره. شما برای اینکه این اثر منفی رو نداشته باشه دقت بکنید، اگر اون چیزی که به شما گفته شده واقعا تو وجودتون هست، در این رفعش سراغ راهکار بدوید، یا با مطالعه یا با مشورت. سوم، نه اولیه نه دومی، یعنی نه ضعف در وجود شماست و نه این که در حقیقت او دونمایه ایش سخته. میگه شما تو مراحل بعدی، نه الان، با بزرگوار نشون دادن خودتون طوری عمل کنید، طوری صحبت کنید که اون به تدریج از شما آدم پخته بودن را تجربه کنه. آدمی که تو جمع شأن و کلام خودش را حفظ میکنه، یاد میگیره و تجربه بکنه، اینو به تدریج یاد میگیره و دیگران حداقل بهش توصیه میکنن. پس این سه تا نکته، نکته ایست که به ظاهر ساده است ولی بسیار اثرگذاره و چند تا حاشیه داره، اونم مراقب باشین. حاشیش اینه که اگر دیگری اومد گفت که دیدید چه بهت گفت، چرا جوابش ندادید، دقیقا ما باید این مطلب مطرح کنیم. از تعمیر فرموده سر به سر افراد کنایی و نمیدن نیشتار نزنید. ما تابع معصومیم، حکمتی درش هست و باید اون افراد رو هم قانع کرد، آگاه کرد که ما هممون باید یاد بگیریم به این تیپ افراد میدون ندیم. چون اتفاقا وقتی سر به سرش میذاری دارید میدون بهش میدی، میدون براش باز میکنید، کوچه بهش میدی. اتفاقا نباید کوچه داد به این افراد، باید راه بسته ببینه. راه بسته کجاست؟ نه کلام جوابش میدی نه با رفتار. سرش به سنگ خورد، حرفش به سنگ خورد، برمیگرده به خودش. پس بنابراین نکته حاشیه‌ای که داره اینجاست. یه نکته حاشیه‌ای دیگه داره، اونم توجه بکنیم، این هستش که اگر احیانا خودش مجدد برگشت گفت که خب دیدی چیزی بهت گفتیم و نتونستی جواب بدید، شما کفایت میکنه که یک نگاه عالمانه، اگر هم شد یک لبخند عالمانه بهش بدید و حتی گاهی هم اگر شده میگه که محبت همراه با جنس خودت هست، مهر و محبت بوسه اون در پیشونش رو داشته باشید، مثل مرد با مرد، زن با زن. میگه این بد رهاش کو، خود این خیلی اثر داره، خیلی این خیلی اثر داره. به ظاهر یک حرکته ولی خیلی اثر داره. بالاخره عرض کردم مگر جز اونهایی باشد که دیگه حضرت فرمود کاریشون نمیشه کرد.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم ازتون. 0903-88-20 فرمودن که با سلام خدمت شما بزرگواران، یک آقایی در فامیل ما هست که وقتی خانوم ها میشینن کنار هم صحبت میکنن دخالت میکنه و شروع میکنه به بحث کردن، که گاهی این بحث ها به دلخوری هم کشیده میشه و همش میگه که من هیچ ایرادی ندارم و حرفایی از این دست. بفرمایید که وظیفه ما در قبال رفتار ایشون به چه شکل باید باشه؟
ببینید نکته اول این استش که اگر ایشون وارد بحث میشه که میخواد بحث برای رفع موضوع یا رفع مشکل در موضوع بشه، خب باید کمکش کرد. واقعا به دو طریق کمکش کرد. یک، کمکش کرد اگه مطلب غلط میگه اتفاقا اینجا تجربه بکنه، یاد بگیره، و اگر درست میگه تو اونجا هم جا بیفته، واقعا مطلبش داره درست میگه، میشه امر معروف.
بله.
اما این وقت هست نه، واقعا مطلبش توی شرایطیست که نمیشه کمکش کرد، نه در غلط گفتنش اصلاح میشه نه در درست گفتنش میشه جا انداخت. چرا؟ چون طوری صحبت میکنه که فضای اون جمع را بر علیه خودش میاره. از نظر عاطفی مثلا خدای ناکرده همون کنایه ها و همون تعبیرهای گاهی تنشزا و گاهی خدای ناکرده حرفای چجوری بگیم، طوری که مثلا آقا خانم ها را در یک شرایط جدای از خودشون قرار میده. چون قبلا عرض کرده بودیم وقتی با هم صحبت میکنیم نباید بحث زن و مرد مطرح کرد. هر دو انسان،
خانم ها اینطورن، آقایون اینطور،
بله هر دو انسانن. لذا قرآن فرمود یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، نفرمود ای خانم ها، نفرمود ای آقایون. خطاب مردم، خطاب اینه، ای ایمان آورندگان. پس ببینید اینجا یه نکته ظریفی داره که ما واقعا بایستی برای همدیگه جا بندازیم که ما بحث تفاوت جنسی معیار تفاوت بحثمون نمیشه. قرار راجع مسائل دین صحبت بشه یکی هستیم، جز در بعضی از احکام که اختصاصیه، کوی چیز دیگه است، کنم محدودن، خیلی خیلی محدودن. خب یا مثلا فرض، حالا که میگیم محدودن، مثلا تو بحث فرض فرمایید قسمتی از حج لباس احرام برای خانم و آقایون یه تفاوتی داره، خونم به خاطر ارزشمند بودن خانم هاست، اتفاقا به خاطر اینکه خداوند خانم ها را عزیزتر از آقایان میخواد جلوه بده توی همچی شرایطی، و حتی جالبه نگاه مرد به محرمش هم در یک همچی شرایطی میگه که شما نه. ببینید چنان که نگاه با آینه نه، یعنی چرا نگاه با آینه نه آخه؟ و این نکته داره دیگه. حالا میگیم اون خانمشه، جنس مخالفشه، ولی آینه چرا؟ ببین نکته‌ای که اگه این دو نکته کنار هم روش سوال کنه جواب بده، خیلی از نکته‌ها براش حل میشه که خدای متعال در حقیقت انسان رو تا کجا مرتبه ارزشمندیش رو بالا میبره، و بعد برمیگرده به مادر. در یه جمله که میخوایم بگیم مادر، چرا؟ چون وقتی زن مطرح میشه نهایتاً اون ارزش مادریشه که در حقیقت اون ارزش‌های انسانی که در وجود این جنس هستش رو نمایان میکنه، که او به خاطر وجود پربرکتش میتونه شخصی مثل رسول الله صلی الله علیه و آله رو، شخصی مثل امام حسن امام حسین علیه السلام رو، شخصی مثل حضرت عیسی رو، شخصی مثل حضرت موسی رو پرورش میده. یعنی در حقیقت دامن او مرد را به معراج میبره، معنی داره. پس عنایت فرمودید این نکته خیلی بحث داره، اما خواهم دیگه وقت نیست کم کم جمعش بکنم، خیلی بحث مفصل چندین جلسه بحث داره این فرمایش ایشون، ولی خب ما میخواییم یه مقدارش تهیه تا اونجایی که وقت اجازه بده. پس من این نکته بسیار مهمه، یک راجع به این که زنا چنین مردا چنین ممنوعه، واقعا ممنوعه. ما تو خانواده اون ممنوع کنیم زنان چنینن مردا چنینن، یعنی چی؟ یه انسانی چنینه، ممکنه یه مرد باشه ممکنه زن باشه. خب چرا؟ شاید یکی سوال کنه چرا نگیم زنان یه مرد اونجا؟ یک مشکلاتی الان در بین جوامع بشری بین زن و مرد هست، از همینجا نشأت شده که بحث زن و مرد رو مطرح کردن. مثلا بحث هایی مطرح شده در ارتباط با عواطف زنها، به این موجب شده که زنها یه جاهایی متاسفانه بهشون ظلم بشه، و این ظلم واقعش خیلی پاسخگوییش سخت روز قیامت اونایی که این مسیر رو تهی کوبیدن بهش که محکمتر بشه، میخش کسی دیگه راحتی نتونه از زندگی آدم ها بیرونش بکنه. وجود ترس برای خانم ها در خیلی جاها، در خیلی جاها. این که بحث جنسیت نیست، یه بحث تربیتیه. پس یه نکته است. یا بحث عاطفی شدن و یه دفعه فرض فرمایید بچهش الان مریض شده، دست با چه میشه؟ ممکنه گریهش بگیره، ممکنه از شدت ناراحتی الان فراموش بکنه، مثلا فرض فرمایید داروش هم با خودش برداشته ببره یا نه. خب این نوع حالت شدت ناراحتی که بحث جنسیت نیست، خیلی مردم هست اینطوری میشن اگر در کنار مادرها بیشتر زندگی کنن. جالب خدمتون عرض کنم تک فرزندهای پسر در بین خانواده که چند تا خواهر داره، احتمال خطر این که این آقا پسر چون در کنار اونا زیاد بوده و جالبه با پدر خیلی نرفته باشه، این شرط هم هست، با مادر بیشتر بوده و با خواهرها، جالب روحیه این خواهر و مادرها را که مثلا در ارتباط مثالی که زدیم باشه اون ممکنه پیدا بکنه. چرا؟ چون بس تربیتیه، بس مرد و زن نداره. پس بنابراین این خطر رو داره که وقتی بس جنسیتی مطرح میشه، این چیزایی که خرافه هم هست که نسبت به زن و نسبت به مرد میدن واقعا خرافه هست، هیچ جایگاه علمی روایی آیه هیچ دینی که دین مقدس باشه این رو مثلا فرض کنیم حضرت ابراهیم رو مقتل کرده، حضرت عیسی رو خودش گفته باشه، ابدا نداریم. آن رسول را خودش فرموده باشه، نداریم. که فرض کنیم این مرد این زن در این مطالب اینقدر تفاوت با نه، اینا انسان هم نمونهش ما داریم. همین روزها محرمه، ما از زینب سلام علیها عقیله بنی هاشم داریم که در مدیریت اوج مدیریت، عقلانیت اوج عقلانیت، شجاعت اوج شجاعت، صبر و حلم اوج صبر و حلم، سیاستمداری اوج سیاستمداری. چطوری در مجلس یزید تومار یزید رو به هم پاچید؟ بله. اون کلام از مجموعی از سیاست و درایت و عقلانیت نشأت گرفت که یزید رو به هم ریخت. ببینید یه نمونشه. ام وهب یه خانومه، چی کرد تو صحنه کربلا؟ اینم زنه. رباب یه زنه. مادر از تبرفز یه زنه، چی کرد؟ بالاخره مادر دیگه، بچه خودش. وقتی بشیر میاد مدینه میخواد خبر بده، میگه بشیر اول بگو امام حسین، میخواد از حضرت ابوالفضل بگه اول بگو امام حسین. ببین فرزند تنی خودش ابوالفضل علیه السلام، از عباس علیه السلام. اما این مادر میاد عظمت امام را مطرح میکنه و اجازه نمیده جلوتر از امام کسی دیگه مطرح بشه. این هم یه زنه. حضرت زهرا رو نگاه کنید تو شرایط. پس بنابراین این ظلم به جنس زنه که متاسفانه بعضی ها این چنین نگاه به زن دارن، چنان که در بین زنها ظلم به مرده که نگاهشون به مردا اینه که مردا قلدرن، مردا نمیدونم. یه وقت یه خاطره خدمتون بگم، حالا خالی از لطف نیست. یکی از این استانا رو اسم نیارم، سال 76 بود، قضیه آزادی زنان اینها مطرح بود. خب مسائل اینجا اتفاق افتاد، از ما دعوت کرده بودن یه صحبت اینجا داشته باشیم. سالون همه خانوما بودن، یکی دو تا مرد با من اومدن تو سالون. بعد وقتی که من رفتم پشت تریبون رفتم، یه خانم پا شد، گوینا چرا رفتن؟ گفتم لابد به خاطر این استش که شما در حقیقت آروم باشید و راحت حرفاتونه بزنید با من، رو در بایسی نداشته باشید، چون آشناتون بودن، قاعدتا یه تعدادی از جمع اینا رو میشناسن. خواستن آروم. من که نه شما رو میشناسم، شما من رو نمیشناسید از نظر نه فامیلی نه محلی نه امثالهم، راحت حرفاتون بزنید. گفت نه، مردا خیلی آدمای قلدر و ظالمی هستن، اگه مرد جلسه مرد روز مرد اینا چه خبر بود؟ گفتم سر پا وایس. خانم همه اینا قبول دارید؟ همه گفتن بله. خیلی هم خوشحال. گفتم دیگه کی؟ یه نفر دیگه پا شد. این گفتم شما شغلت؟ گفت من پزشکم. دومی گفتم پا شو شغلت؟ گفت پرستارم. گفتم خوش شما چی؟ گفت خیلی آدمای تنبلی هم هستن. گفتن همه قبول دارید؟ گفتن بله. گفتن خب شما سر پا وایس. یکی دیگه معلم بود، پا شد. گفتم چی؟ گفت خیلی ظلم میکنن به خانوادهشون، من معلم، شوهرم معلم، وقتی میریم تو خونه او میشینه من چای دم میکنم. گفتن همه قبول دارید؟ گفتن بله. گفتم خیلی خوب، حالا چند تا سوال. یک، مادر بچه را تر و خشک میکنند و بزرگ میکنه یا پدر؟ گفتم مادر پدر کجاست؟ گفتم خیلی خوب. یک. دو، مادر الفای کلام و جمله و گفتار یاد بچه بیشتر میده یا پدر؟ گفتن مادر پدر کجاست؟ گفتم مادر داره راه رفتن را یاد میده یا پدر؟ گفتن که مادر پدر کجاست؟ گفتم اگر نامردیم تربیت شده خودتونیم، ظالمیم تربیت شده خودتونیم، تنبلیم تربیت شده خودتونیم، بی نظمیم تربیت شده خودتونیم، خب بزرگوارا چرا اینطوری تربیت کنی مردا رو؟ خب شما داری تربیت میکنی، خب اینکه مرد نیست دیگه. من نه تو شیر دادنش هست، نه در خوش کردنش هست، نه در زبان یاد دادنش هست، نه در راه رفتنش هست، نه در چی میگن تفریحش هست. خودتی؟ خب خیلی خوب، چرا اینطوری پرورشش دادی؟ پس ما مقصر نیستیم. نگاهمون عوض کنیم. این نگاه درست نیست. هم آقا نقش داره هم خانم. ولی اگر اینطوری فکر میکنی، بله خودت نقش داری فقط و اینم اشتباه است. این خیلی تفاوته. ما نگاهمون به تربیت واقعیت اینه، به تربیت انسان برگردونیم، نه زن و مرد، نه دختر و پسر. دختر و پسر یکی هن، انسان هن. یه نعمت هن. ببینید، پس این نکته بسیار مهمی، عرض کردم بحث خیلی داره، اون خود دیگه بیش از این نمیشد من توضیح بدم، وقت نیست، خلاصه تر از اینم نمیشد. که واقعیت نگاهمون اینه، شما لطف کنید همچون افرادی را راکارا، کلی بود، راکارش خلاصه تر کنم. یک، این طیف افراد جوابشون ندید. دو، تا میتونید سوال ازشون بکنید که منبع بحثشون کجاست، منبع معرفی کنم. اگه منبع درست آوردن مهمه که نمیتونم بیارن. سه، شما حالا منبع بهشون بدید، با منبع حرف بزنید، با منبع احساسی نه. چهار، در حقیقت تا میتونید از قرآن مایه بگذارید که خطاب به انسان و خطاب به انسان ایمان و معتقد هستش، ایمان آورده هست، این رو جایگزین بکنید، قضایا کم کم حل خواهد شد.
خیلی عالی استاد، ممنونم. فکر میکنم بودن دو دقیقه زمان داشته باشیم. یک سوال دیگه هم دوستان پرسیدن، 0939-2022 فرمودن که پسر رو از چند سالگی باید وارد ازدواج و زندگی کرد؟
نه برای دختر نه برای پسر سن به هیچ وجه معیار اصلی نیست و نمیشه گفت روی کدام سن. چرا؟ چون قرار بود ما مستند حرف بزنیم. سندمون چیه؟ روایاته. پیامبر عظیم الشان فرموده، امام علی بن ابی طالب فرموده، امام صادق، امام باقر، امام رضا علیه السلام. و که چی؟ بحث رشید و رشیده بودن رو مطرح میکنن. این پسر رشید شده یا نه، این دختر رشیده شده، یعنی چی؟ یعنی از نظر عقل، از نظر درک مطالب زندگی مشترک به این موقعیت رسیده یا نه. ببینید، ما متاسفانه ضعفی که بعضیامون داریم اینه، بچه‌ها رو بهشون میرسیم که بزرگ بشن، سن رو از نظر سن شناسنامی بره بالا. این خطاست. ما کار به این نداشته باشیم، اون طبیعیه، چه ما بخوایم چه نخوایم اون سن اتفاق میفته، چنانکه شبان روز دست ما نیست دیگه. پس بنابراین ما تا میتونیم به سن عقلیش نگاه کنیم، رشد عقلی. پس یک، حتما برای ازدواج ببینید رشد عقلی داره یا نه. اگر رشد عقلی داره بعد از بلوغ، که سن بلوغ مشخصه، بعد از بلوغ واقعا به سن عقلی رسیده، نکته اول و یا قاعده اول رو داره. دوم، بحث تأمین زندگیشونه، یا خودشون یا خانوادهشون که بتونن تأمین کنن. خب مثلا فرض کنید جایی مثل تاجیکستان، کشوریه تا بچه ها بالغ میشن میگن باید ازدواج کنی و باید هم تو اون خانواده پدری زندگی بکنه تا خرجشون بدن به یه جایی به شغل کار برسن، درس دارن، تحصیل دارن همینجا. تو همین کشور خود ما هم تو روستاها این مرامه. خوشبختانه هنوز این مرام خیلی روستاها از بین نبردن. به محض اینکه پسر از سربازی داره، کار نداره، سربازی اومده، بلا فاصله ازدواج صورت میگیره، تا اینکه شغل را یا کنار خودشونه یا جدا میگیره، بعد با قول خودشون میگن زندگی رو جدا کرد. پس بنابراین حتما حتما اول تعقل رسیده یا نه، دوم بحث این که تأمین زندگیشون. ما بقیه مطالب معیار نیست اصلا.
درست. بسیار عالی استاد، مثل همیشه عالی بود، لذت بردیم. تشکر میکنم از شما، از همه شما بزرگواران هم ممنون و متشکرم که تا انتهای این برنامه مثل همیشه ما رو همراهی کردید. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. زیر سایه مرتضی علی باشید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل